أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. در این سوره مبارکه تین بسیاری از نکاتی که به مبانی نظام تشریع و خصوصا بحث نظام خانواده بهش پرداختیم، که رابطه دو نظام تکوین و تشریع بود، رابطه انسان با سنت‌های الهی که بر او یا در بستر اون سنت‌ها برای انسان یا برای رشد و ارتقاء انسان تعیین شده، به خوبی این سوره توضیح میده که انسان ظرفیت بسیار بسیار بالایی دارد که هدف از آفرینش او در بهترین وضعیت آفرینش در احسن تقویم انسان آفریده شده، بهترین وضعیت، بهترین شکل ممکن که برای یک انسان قابل تصور است. خداوند هم که احکام الحاکمین است، احکامی که برای او صادر می کند، بهترین احکام برای او در نظر گرفته و این مفروغ عنه، یعنی خداوندی که احسن الخالقین است و انسان را در احسن تقویم آفریده و بهترین راه و بهترین مسیر را برای او در نظر میگیره. خب در حقیقت در این سوره ما یک نکته جدیدی را میابیم که مورد تأکید قرار میگیره. این افعال تفضیل هایی که در این سوره آمده گویای یک اصل و یک حقیقت بسیار بسیار مهمیه که عبارت از این است که شما بهترین قانون و بهترین تشریع را در این مدرسه و در این مکتب می‌بینید، مکتبی که خدایش بهترین آفریننده است و حاکم او که خود خدا باشد بهترین قانونگذار است. لقد خلقنا الاحسان انسان فی احسن تقویم. خب این انسان که بهترین آفرینش برای او انجام شده، این انسان ممکنه سقوط کنه، یعنی اون آزادی که به انسان داده شده، اختیاری که به عنوان یکی از اصول اجتناب ناپذیر انسانیت انسانه و انسان بدون او شاید هیچ نباشد، یعنی تفاوتش با سایر کائنات در همین نکته است که او اختیار داره و میتونه قدرت انتخاب و حق انتخاب داره. این انسانی که قدرت انتخاب داره ممکنه به پایین ترین درجات سقوط کنه. ثم رددناه اسفل سافلین. پایین ترین و بدترین درجات برای انسان قابل تصوره و ارتقاء به بالاترین درجات هم برای انسان قابل تصوره. پس انسان اینقدر ظرفیت داره، ظرفیت های انسان هم در سقوط و هم در تکامل بی نهایته. وقتی که امکان سقوط برای انسان تصویر شد، راه طبیعی و مسیر طبیعی برون رفت از این سقوط را هم تبیین کرده، فرمود ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اگر وارد این شاهراه شد انسان، یعنی به اصل ایمان و عمل صالح خودش را رساند و آراست، فلهم اجر غیر ممنون. این انسان ظرفیتش اینقدر بزرگ می شود و اینقدر بالا می رود که نهایت و حدی نداره. اجر مستمر، اجر پاداش همیشگی که قطع نمی شود و پایان ندارد. اجر غیر ممنون، اجر و پاداش پی در پی و پیوسته و مستمر برای او حاصل خواهد شد. پس مؤمنان در یک جامعه ایمانی وقتی که به ایمان رسیدند و به عمل صالح آراسته شدند، این جامعه میتواند ارتقا به جایی پیدا کند که پیوسته در حال تکامل باشه. بعد از این، یعنی بعد از این تصویر که انسان میتواند به بهترین و بالاترین درجه و رتبه ارتقا پیدا کنه، این انسان چگونه میخواهد نسبت به خداوند قضاوت کند؟ پس اینجا میبینیم که قرآن کریم علت و سبب تکذیب را سؤال میکنه. فما یکذب که بعد بالدین، بعد از این بهترین برنامه این که برای انسان و بالاترین برنامه قابل تصور برای انسان طراحی شده و در اختیار انسان قرار داده شده و شاهراهش هم مشخص شده و فرض این است که از خدا کسی بالاتر، دقیقتر، حکیمانه‌تر و داناتر وجود نداره، با چنین فرضی تکذیب دین یا حتی تکذیب حالا قیامت، اگر اینجا دین مقصود از آن قیامت یا جزا یا روز جزا باشه، این نتیجه بسیار طبیعی و منطقیه که انسان در چنین مسیری وقتی قرار میگیرد به یک نتیجه بسیار روشنی دست مییابد. خب این سوره علی رغم اینکه بسیار کوتاهه و ولی بسیار ظریف و دقیق آمده، این نکته رو بیان کرده. تفاوت این سوره با سوره مبارکه و العصر که خیلی به هم از لحاظ اون چارچوب کلی نزدیک هستن، قبلا گفتگو کرده بودیم که سوره و العصر هم یک چنین مطلبی را با صراحت بسیار گویا بیان کرده که انسان در حال سقوط است مگر اینکه خودش را از این ورطه سقوط بیرون بیاره و بیرون آمدنش فقط با
یک جامعه ایمانی متصف به صلاح در عمل و تواصی به حق و تواصی به صبر باشه. اما تا کجا این انسان میتونه سیر کنه، حرکت کنه، ظرفیت هاش چقدره، دیگه در اونجا در اون سوره از این مطلب صحبتی نشده، اما اینجا صحبت بسیار دقیق آمده. ثم رددناه اسفل سافلین با لهم اجر غیر ممنون، این دوتا در کنار هم اون افق بسیار دوری و ظرفیت بسیار بالایی که برای انسان در نظر گرفته شده بیان شده. خب پس چی شد؟ اینجا یک بحث مهمی که ما معلوم میخواییم روش تأکید کنیم و بگیم کل مسیر دین، یعنی کل مسیر هدایت که تشریع و قانونگذاری هم بخش عمده آن هست و در حقیقت او بخش عملی، یعنی بخش عملی و تطبیقی این مسیر هدایت، این بخش عملی عمل الصالحاتی که قرآن فرموده، این عمل الصالحات کل نظام تشریعی رو در بر میگیره و این عمل الصالحات ظرفیت سازی میکنه برای انسان. یعنی نظام تشریع که بر اساس نظام تکوین استوار میشه و طراحی میشه، این نظام تشریع کارش ظرفیت سازی، یعنی بالا بردن ظرفیت انسانها و جامعه انسانی به سوی بی‌نهایت هست و این بحث بسیار مهمه و اثرگذاره در فهم رویکرد قوانین الهی که ما به سوی یک بی‌نهایت در حرکت هستیم. انا لله و انا الیه راجعون، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، یا اون آیه دیگری که فرمود فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا. این گرایش به سمت به سوی کمال مطلق در مسیر تکاملی که از راه عمل صالح، الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبى لهم و حسن مآب. خب اینها به بهترین سرنوشت در حرکت هستن. یا سیجعل لهم الرحمن ودا و آیات فراوانی که اون نتائج شیرین ایمان و عمل صالح را برای یک جامعه ایمانی ترسیم میکنه و سعادت دنیا و آخرت را در این مسیر تعیین میکنه و تبیین میکنه. خب نکته که اینجا امروز خواستیم روش تأکید کنیم، ظرفیت بسیار بالایی که برای انسان به وجود میاد و این ظرفیت محدودیت نداره، این ظرفیت محدودیت نداره و انسان را به سوی کمال مطلق سیر در مسیر قرار میده، یا او را به کمال مطلق وصلش میکنه. که حالا این و ارتباط یا وصل شدن به کمال مطلق دو سویه است، انا لله و انا الیه راجعون که تأکید بر بحث مبدأ و معاد میکنه، یک تأکیدی هم در اینجا از در آمنو و عملو صالحات میبینیم که این ارتباط یک ارتباط درونی اولا چرا درونیه؟ چون از اعتقاد و از بینش شروع میشه، از ایجاد وابستگی به اون کمال مطلق در حد پذیرش اون کمال مطلق هست. پذیرشی که حالا این پذیرش تبیین شده در آیات قرآن، چه نوع پذیرشی این ارتباط رو به وجود میاره؟ در سوره انعام فرموده الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. امنیت زمانی حاصل میشه با ایمان، که در اون ایمان شرکی نباشه، یعنی ایمان خالص. این ظلمی که در اینجا آمده با آیات قبل و بعدش روشنه که این ظلم، ظلم حاصل از شرکه. ان الشرک لظلم عظیم، یعنی زمانی که انسان به توحید برسه در اعتقاد خودش، این اولین ارتباط با کمال مطلق رو پیدا میکنه، آماده میشه که ظرفیت‌های وجودیش رشد کنه. با این ایمان به زمینه عمل صالح پیوسته و فراگیر که در همه ابعاد زندگی انسان فردی و اجتماعی این عمل صالح باید پر کنه همه این ابعاد وجودی رو. چرا؟ چون اگر عمل صالح و غیر صالح قاطی شدن، یا اگر یک در یک بُعد انسان عمل صالح داشت در ابعاد دیگر نداشت، کاستی داشت، این همه ظرفیت ها پر نمیشن. یعنی گاهی به دلیل همون قوانین حاکم بر رفتار انسان ببینیم حبط عمل میشه. لذا احتیاج به مثلا به چی؟ به جبران داره، به توبه، احتیاج به توبه داره، احتیاج به کفارات داره، تا اینکه بیاد اون آثار سویی که در اثر معصیت یا گناه یا اکتساب سیئاتی که در این تکامل ظرفیت خلل وارد میکنه. اینجاست که میبینیم قرآن کریم این آمنو و عملو صالحات را هم برای انسانها در برای جامعه انسانی داره مطرح میکنه، با جمع آورده. و صالحات الف و لام، صالحات، صالحات جمع الف لام هم در بر او در اومده، همه صالحات را میتونه در بر بگیره و منظورش باشه. یعنی کل نظام تشریعی را این میتونه در بر بگیره، عمل الصالحات. حالا یه نکته هم اینجا به چشم میخوره که فقط نظام کافی نیست. عمل الصالحات نظام میخواد که به عمل منتهی بشه، یعنی نظامی که کاربردی باشه و این نظام به منصه ظهور در بیاد، به صورت عمل تجلی پیدا کنه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. زمانی که اینا مستحق اجر بشن، کی مستحق اجر میشن؟ وقتی که این عمل صالح، اعمال صالحه تحقق پیدا کنه. بنابراین میبینیم که انسان با این عمل صالح ظرفیتش بالا میره، پس یک رکن برای اون ظرفیت سازی، یک رکن ایمانه که اون در حقیقت یک زیربنا را تشکیل میده، اون بحث اخلاص را رقم میزنه. اخلاص یعنی تمرکز بر اون حقیقت الهی و عدم توجه به غیر خدا، یعنی عدم خروج از مسیر حق و ماندن در چارچوب مسیر حق، یعنی کفر و شرک و نفاق. در حقیقت اینا همش بیراه رفتنه و خروج از اون مسیر طبیعی و منطقی تکامل انسانه. به همین خاطر به اینها ظلم، بحث ظلم و ستم یا وصف ظلم و ستم به اینها داده شده. ستم و ظلم چیه؟ یعنی انسان چیزی رو در جای خودش قرار نده و عدل اون چیزیست که انسان در جای خود قرار بده. مسیر طبیعی این است که انسان در مسیر حق پیوسته بماند، بیرون نره. پس آمنو ولم یلبسو ایمانهم بظلم، ایمان آوردن و هیچ ظلمی، هیچ شرکی، هیچ انحرافی در این مسیر ایمانی برای اینها حاصل نشده باشه. اینا به امنیت میرسن، اینا تضمین شده است تکاملشون. خب فرمود با ایمان و عمل صالح. عمل صالح میاد در آیه دیگر فرمود یرفعوه، عمل صالح میاد این ظرفیت انسان را بالا میبره و ایمان انسان را مورد قبول قرار میده. یعنی این ایمان به ثمر نشسته که الان مورد پذیرش قرار میگیره. پس بالا رفتن ظرفیت های انسان، اونم تا بی نهایت، معلول داشتن یک نظام تشریعی است که این نظام یک فراگیر باشه، هم از لحاظ ابعاد وجودی انسان و هم فراگیر باشه برای همه زمانها و مکانها. یعنی خلع تشریعی ما در این نظام نداشته باشیم و هیچ وقت این انسان بیکار و بی حال و بی آر نباشه. یعنی هیچ وقت این انسان احساس خلع نکنه که الان وظیفه ای نداره، همیشه وظیفه داره، وظیفه هاش هم مشخصه. بعد توضیح میدیم حالا در بحث های آینده که برای اینکه چنین اتفاقی بیفته و هیچ وقت انسان بلا تکلیف نماند، چگونه شارع مقدس آمده که قوانین عامی را قرار داده که همه ابعاد را پر میکنه و اینکه همه زمانها و مکانها هم انسان از بیقانونی رنج نمیبره، اون احکام ثانویه را هم براش آورده و در این احکام ثانویه همه شرایط ممکنی که بر انسان عارض بشه، مثل موارد حرج و ضرر و تقیه و اضطرار و همه این موارد را هم احصا کرده شارع مقدس و برای انسان در همه شرایط راه حل قرار داده و او را از بلا تکلیفی بیرون آورده. و به این ترتیب با این نگاه فراگیر و جامع ما می توانیم بگوییم که بهترین تشریع و بهترین قانون را شارع مقدس که احکم الحاکمین است برای انسان به گونه ای چیده که ظرفیت های وجودی انسان در بالاترین حد به فعلیت میرسه و با توجه به این نکته که قانون، یعنی این قانون صرفا برای محدود کردن انسان نیست، درست قانون محدودیت میاره ولی این قانون در جهت تکامل بخشی به انسان و تکامل بخشی یعنی بالا بردن ظرفیت وجودی انسان آمده. لذا دور زدن قانون و فهم ملا نقطی یعنی محدود و خشک این قانون برخلاف این اهداف این قانون گذاری خواهد بود و با هم سازگار نیستن. فقیه اینجا باید بصیرت داشته باشه به گونه ای که اون اهداف منظور و اهداف مطرح برای قانون را از این لحاظ، از حیث تکامل بخشی برای انسان اون رو درک کنه و لمس کنه و طوری از این نصوص تشریعی استفاده کنه و حکم رو در بیاره که تأمین کننده این اهداف باشه. به تعبیر قرآن وقتی تشریعات خودش رو بیان میکنه مقیده که هدف رو هم بیان کنه که این قانون در جهت این هدفه. کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون است، به امید اینکه به تقوا برسید. پس روزه ای که تقوا رو از بین میبره و میتونه این ملکه تقوا رو آسیب برسونه، این اون روزه مطلوب نیست. کم من صائم لیس له من صیام الا الجوع والعطش. اینجوری میشه، یعنی ظاهر و دکور این قانون حفظ شده اما اون روح اون قانون و اون قانون به گونه ای که باید باشد اجرا نشده و در نتیجه به تعبیر دیگر میتوانیم بگیم شاید به یک معنا فقط اسقاط تکلیفه، نه قبول عمل از طرف خدا. خب اسقاط تکلیف یه مرحله است، مرحله بالاترش محض قبولی اعمال یعنی صحیح انجام دادن عمل به گونه ای که مورد رضایت اون قانونگذار باشه و احساس کنه که این قانون تحقق پیدا کرده و به هدف رسونده. لذا قرآن تأکید میکنه انما یتقبل الله من المتقین، انسانهای با تقوا که در مسیر صحیح دارن حرکت میکنن و مقیدن به و منضبطن بر این قانون به گونه ای که همه احتیاطات لازم را برای عمل صحیح و عمل یعنی انجام تکلیف را به نحو احسن دارن مراعات میکنن، خدا از اینها قبول میکنه. انما یتقبل الله من المتقین، فقط از متقیان خداوند عمل را میپذیره. کسی که قانون را بدون توجه، بدون دقت، بدون مراعات اون شرایط لازم و مطلوب در اجرای اون قانون را بخواد عمل کنه، یعنی کسی که در عمل به قانون آسیب پذیره و در این عمل کلی آسیب وارد شده، این چگونه میتونیم ما بگوییم که این اجرای قانون، این عمل به قانون، این عمل تأیید شده است؟ یعنی میبینید مثل کاری که آدم پشت دماغی انجام بده، از روی اکراه بدون قبول و پذیرش خیلی بد انجامش میده، یعنی ای کاش انجام نمیداد. بد انجام دادن گاهی از انجام ندادن ضررش بیشتره. اجرای بد، الان میان به نام اسلام چیکار میکنن؟ خشونت رو ترویج میکنن، یعنی اسلام خشن، اسلامی که بد اجرا شده. اسلامی که بد اجرا میشه ضررش بر اسلام خیلی بیشتره از اسلامی که اجرا نمیشه. ولذا قرآن روی بحث رفتار منافقین خیلی حساسیت نشون میده، چون منافقین رفتارشون این چنینه، یعنی رفتاریست که آسیب رسانه به جامعه اسلامی از لحاظ مشوه کردن و بد جلوه دادن احکام و قوانین الهیست. و این خیلی از کفاری که صریحا منکر هستن یا زیر بار نمیرن و تخلف میکنن و به گونه آشکار تخلف خودشون رو مطرح میکنن، میفرماید خیلی بدتر اینا، فی درک الاسفل من النار هستن. و از این ما میتونیم استفاده کنیم که هر گونه عملی که آسیب میزنه به نظام تشریعی و او را از رسیدن به اهدافش باز میداره، این از همون اعمالی است که ما باید در منطقه ممنوعه قرارش بدیم و سعی کنیم که او را اصلاح کنیم. و بحث تقوا هم در همین جا به این معنا خواهد بود که انسان با تقوا یا جامعه با تقوا، جامعه است که از تمام این آسیب ها به دور خواهد بود. چرا؟ چون جامعه ای که حرص آن بر این است که به نحو احسن این قانون اجرا بشه. و اینجاست که امیر مومنین علیه السلام فرمود ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و عاجلها، هم در این دنیا و در این نتایج زودگذر و نزدیک حیات دنیوی اینها بهترین بهره را بردن و هم اون ظرفیت هایی که برای خودشون به وجود آوردن در آخرت به اون خیر مطلوب و منظور رسیده اند، هم خیر دنیا هم خیر آخرت را برای خودشون به دست آوردن. خب پس اینجا چند چیز به هم ربط پیدا کردن. بحث ظرفیت سنجی موجود در نظام بر اساس شناخت ظرفیت های انسان در نظام تکوین، که ظرفیت های انسان را برای آینده خودش یا بگیم ظرفیت سازی در مسیر تکاملی انسان مد نظر قرار رفته و این خط کلی تشریعه. حالا تشریع میاد اون اصولی که این ظرفیت سازی بر اونها بنا نهاده میشود که بحث ایمان و عمل صالحه، به گونه ای ترسیم میکنه که انسان را در وصل میکنه به یک کمال مطلقی که به سوی او در یک حرکت پیوسته قرار میگیره و لذا باید همه ابعاد وجودی انسان وصل بشه و ظرفیت‌هاش در حال بالا رفتن باشه. اینجا بحث اون نگاه شمولی، یعنی به همه ابعاد که ما در بحث نظام خانواده روش داریم تأکید میکنیم و عرض میکنیم که نظام فراگیر و جامع خانواده که بیاد روی تشکیل خانواده، حقوق خانواده، تربیت خانواده، اقتصاد خانواده، روابط اجتماعی خانواده، سلامت جسمی و روحی خانواده، روی همه این ابعاد خانواده و محیط زیست، روی همه این ابعاد مربوط به خانواده، همینطور در جامعه و همینطور فرد فرد خودمون، همطور که تمام ابعاد وجودی یک فرد را شارع مقدس اما از اعتقاد، احساس و عاطفه و رفتار را برنامه ریزی میکنه، برای خانواده هم چنین برنامه فراگیری در نظر گرفته شده و برای جامعه هم همچنین. لذا میبینیم همه خلأها پر شده در این نظام تشریعی و اینجاست که بحث ارتباط این نظام ها با یک دیگر مطرح میشه و این که گفته میشود فقیه حق فقیه و فقیه حقیقی اونیست که هم به همه این ابعاد احاطه پیدا کنه و شاید تجزی در اجتهاد اینجا به این معنا آسیب خواهد داشت. یعنی این که بعضی از فقها فرمودن ما، یعنی تجزی در اجتهاد معنا نداره، شاید به همین معناست. یعنی امکان نداره یک کسی غافل باشه از برخی از ابعاد و بخواهد در برخی از ابعاد مجتهد باشد و فتوا صادر کند. این صدور اصدار فتوا در برخی ابعاد با غفلت از ابعاد دیگری که به اونا مرتبط هستند و هم افزایی دارند نسبت به یک دیگر، اینجاست میشه کسی به این نظر متمایل بشه که این عدم تجزی در اجتهاد اینجا جا داره و اون تجزی که گفته میشود اون اجتهاد در یک سطح دیگه است که تجزی برداره، یعنی کسی که در یک باب و در یک بُعد فقط تبحر پیدا کرده و همه چیز همه اون منابع لازم برای استنباط در اختیارش باشه و بخواهد اکتفا کند به اون استنباط از متن، یعنی بیاد ظاهر یک متنی را بگیره و به ظهورات این متون اکتفا کنه و از این ظهورات چه برمیاد، در این حد از استنباط خب تجزی معنا داره. ولی اگر بخوایم بگیم که کسی که بخواهد به عمق اون یک تشریع نفوذ پیدا کنه و همه ابعادش را بفهمه، حتما باید به همه ابعاد وجودی انسان فردی و اجتماعی احاطه پیدا کنه و تمام شریعت را یک جا با یک نگاه شمولی ببیند و بداند تا اینکه بتونه در یک بُعد نظر قاطع و نظر نهایی بده. این در این سطح از اجتهاد میشه گفت که اینجا تجزی بردار نیست و ممکنه اشکال جدی و آسیب واقعی به این استنباط وارد بشه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وسلم.